خب سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و همه کسانی که از طریقهای دیگه این پیام رو میشنوند و از شبانان محترم کلیسا خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن تا پیغام خداوند رو امروز با شما در میون بگذارم. میخوام با داستان شخصی به نام دیتریش بونهوفر، کشیش و الهیدان آلمانی که در جنبش مقاومت علیه هیتلر شرکت داشت، پیام امروز رو شروع کنم. ایشون در آپریل 1943 دستگیر و زندانی شد و 13 ماه بعد از زندان نامه‌ای به دوستان نزدیک خودش نوشت. در نامه بونهوفر از غم خود صحبت میکنه، چون میدونه که نمیتونه در مراسم تعمید پسرش شرکت کنه. او اینطور مینویسه: تو میدانی که من در روح با تو خواهم بود. برای من دردناک است که مطمئن باشم که اتفاق غیر ممکن رخ داده است و نمیتوانم این روز را با تو جشن بگیرم. اما من کاملا با آن آشتی کردم و بر این باورم که هیچ اتفاقی برای من بی‌معنی نیست و برای همه ما خوب است که اینطور باشد، حتی اگر برخلاف میل من باشد. میدانم که برای هدفی اینجا هستم و فقط امیدوارم که آن را برآورده سازم. در پرتو این هدف بزرگ همه محرومیت ها و ناامیدی ها بی اهمیت هستند. 11 ماه پس از نوشتن این کلمات در 9 آپریل 1945 بونهوفر در 39 سالگی در اردوگاه زندان فلوسنبورگ اعدام شد. اما سخنان او هرگز فراموش نخواهد شد: من باور دارم که هیچ اتفاقی برای من بی معنی نیست. میدانم که برای هدفی اینجا هستم و فقط امیدوارم بتوانم آن را برآورده سازم. این کلمات من برای یک هدف اینجا هستم، این سوال رو در مورد زندگی ایجاد میکنه: هدف من چیست؟ زندگی ما پر از سر و صداهایی هست که ما رو از هر جهتی صدا میزنه. بعضی از این صداها صداهایی هست از درون، بعضی از این صداها صداهایی هست از بیرون. دنیا پر است از افرادی که به صداهای نادرستی گوش دادند و حالا درگیر کاری هستند که در اون هیچ هدفی پیدا نمی کنند. دیتریش بونهوفر فراخوانی داشت و من سوالم از خودم و از همه کسانی که امروز این پیغام رو میشنون این هست: فراخوان من و شما چیست؟ وقتی خدا کسی رو برای خدمتی دعوت میکنه، معمولا میخواد که برنامه ها و ترجیحات خودش رو تسلیم کنه، به جایی بره که او میگه، زمانی بره که او میگه، با کسی یا کسانی ملاقات کنه و اون چه رو انجام بده که او میخواد. تسلیم کامل به چنین دعوتی آسون نیست. ممکنه وسوسه بشیم که بهانه های زیادی بیاریم. حتی ممکنه به این فکر بکنیم که برای انجام کاری که خدا من رو برای اون فراخونده صلاحیت کافی رو ندارم، آماده نیستم. اما مشکلی نیست، چون خدا همیشه افرادی رو انتخاب میکنه که کامل نیستند. خدا مردان و زنان ضعیف رو که به استعدادها و توانایی‌های خودشون تکیه نمی‌کنند فرا می‌خونه. او افرادی رو فرا می‌خونه که می‌خواهند ظرفی باشند و از اونها دعوت می‌کنه تا از زندگی خود برای ایجاد تغییر برای او استفاده کنند. هر زمان که احساس بیکفایتی می‌کنیم می‌تونیم به یاد بیاریم که موسی لکنت زبان داشت، زره داوود اندازش نبود، تیموتائوس جراحت داشت، آموس فقط در زمینه کشاورزی تعلیم دیده بود، یعقوب دروغگو بود، داوود مرتکب زنا، قتل و سوء استفاده از قدرت شد، نعومی بیوه بود، پولس بر کلیسا آزار میرساند، موسی قاتل بود، یونس اراده خداوند را نادیده گرفت، جدعون و توما هر دو دچار شک شدند، ارمیا افسرده بود، ایلیا خسته و بیمار بود، مارتا نگران و پریشان بود، نوح مست شد، ابراهیم خیلی مسن و داوود خیلی جوان بود. خدا تغییر نکرده. همون خدایی که افراد ناکامل رو دعوت کرد هنوز هم همین کار رو میکنه. و همین امروز من و شما رو دعوت میکنه. اما وقتی خدا ما رو دعوت میکنه، پاسخ ما چطور هست؟ سه پاسخ حداقل در عهد عتیق هست که کاملا متفاوتن. اولین شخص یونس نبی هست که وقتی خدا او رو میخونه به شکلی به او پاسخ میده. اگه بخوایم خلاصه بکنیم کاری که او انجام میده، یونس در واقع با کاری که انجام میده میگه: خداوند من اینجا هستم اما نمیرم. وقتی خداوند شهر نینوا رو دید، یونس رو انتخاب کرد تا برای مردم گناهکار و طغیانگر اون موعظه بکنه. یونس دعوت و قدرت و توانایی رو از خدا داشت، اما مشکل این بود که او در دسترس نبود. یونس تمایلی به این کار نداشت و با قاطعیت به خدا گفت نه. خدا کاملا واضح با او صحبت کرد. در کتاب یونس باب 1:2 اینطور میخونیم: برخیز و به نینوا آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد برآور، زیرا شرارت آن به حضور من سر برکشیده است. یونس میتونست بگه بله خداوند، میرم، تو خدای من هستی، هر چه بخوای انجام میدم. اما این اتفاق نیفتاد. آیه 3 همین باب کلام خدا میفرماید: اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش بگریزد. گاهی وقتا ممکنه ما اینطور به دعوت خدا پاسخ بدیم. صدای خدا رو شنیدیم که برای انجام کاری ما رو فرا میخونه. چیز کوچکی مثل به اشتراک گذاشتن شاید یک فکر یا هدیه دادن یا چیزهای بزرگتر مثل ترک محل زندگی یا شغل، اما به صدای خدا گوش نمیدیم. پاسخ دوم به دعوت خدا ممکنه مانند یونس سرکشی نباشه، اما به همون اندازه روگرداندن از دعوت خدا بود. وقتی خداوند ظلم فرعون رو بر قوم برگزیده خودش دید، به موسی در خروج 3:10 گفت: اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. واضح‌تر از این نمیشد، درسته؟ خدا به او گفت من تو را میفرستم، از بین تمام افرادی که امروز زنده هستن من تو را انتخاب کردم، تو همونی هستی که من دعوت کردم. اما موسی پاسخی متفاوت از یونس داشت. موسی به جای اینکه در اعتماد به دعوت خدا زندگی کنه، در ناامنی‌های خودش غرق شده بود. او به خداوند گفت من کیستم که نزد فرعون روم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ بعد شروع میکنه به سرعت همه دلایلی رو که من شخص شایسته نیستم رو برشمردن. من سخنران خوبی نیستم، گفتار و زبانم کند است، من به اندازه کافی خوب نیستم، لطفا یکی دیگر رو به جای من بفرست. ما گاهی وقتا ممکن اینطور به دعوت خدا پاسخ بدیم. وقتی خدا ما رو برای خدمت یا چیزی که ما رو برای اون فرا میخونه بخونه، ممکنه منطقی بگیم وقت کافی ندارم، مطمئنا کاندیدهای بهتری برای این خدمت وجود دارن. وقتی خدا ما رو برای انجام خدمتی فرا میخونه، میتونیم همه دلایل رو بیاریم، بهانه ها رو بیاریم که من شخص مناسبی نیستم، من به اندازه کافی نمیدونم، استعداد کافی ندارم، یکی دیگر رو بفرست. و پاسخ سوم که صحبت من بر روی پاسخ سومی هست که در عهد عتیق میبینیم، زمانی که وقتی خدا میپرسه که را بفرستم و کیست که برای ما برود، شخصی هست که میگه لبیک، مرا بفرست، و او اشعیاست. این یک دعاست، دعایی که ایمان زیادی میخواد و شخص رو به سمت کاری سوق میده که از محوطه امن خودش خارج میشه. و اشعیا بی‌معطلی وقتی که سؤال خداوند رو شنید، بدون اینکه جزئیات رو بدونه، گفت لبیک، مرا بفرست. اما اشعیا همینطوری بی دلیل این دعا رو نکرد. برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاد، خوبه که با همدیگه باب ششم کتاب اشعیای نبی رو باز بکنیم و از آیات 1-8 با هم دیگه بخونیم. اشعیا باب ششم، کتاب از آیه 1-8. در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و دامن ردایش معبد را پر ساخته بود. بر فراز او صرافین ایستاده بودند، هر یک از آنها 6 بال داشت، با 2 بال روی خود را می پوشانید، با 2 بال پاهای خود را و با 2 بال نیز پرواز می کرد. هر یک از آنها به دیگری ندا در داده می گفت قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرها، تمامی زمین از جلال او مملو است. پایه های آستانه از آوای او که ندا می کرد می لرزید و خانه از دود آکنده بود. پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده است. آنگاه یکی از صرافین پروازکنان نزد من آمد. او در دست خود اخگری داشت که با انبر از مذبح برگرفته بود. با آن دهانم را لمس کرد و گفت هان، این لبانت را لمس کرده است، تقصیرت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. آنگاه آوای خداوندگار را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. عزیا دهمین پادشاه از پادشاهان یهود بود که در سن 16 سالگی به جای پدرش به سلطنت رسید. او 52 سال سلطنت کرد و در طول دوران سلطنتش آنچه را که مورد قبول و پسند خداوند بود رو انجام داد. نام و شهرت عزیا تا به مصر رسیده بود و تمامی اینها باعث شده بود که او مغرور بشه. زمانی که عزیا مغرور شد و برای سوزوندن بخور به داخل معبد خداوند رفت، کاهن اعظم به همراه 80 نفر به داخل معبد رفتن تا او رو از این کار باز دارن و به او گفتن که این کار فقط مخصوص کاهنان نسل هارون هست. اما عزیا در کنار قربانگاه ایستاد و بخور رو، اون ظرف بخور رو پایین نگذاشت و این باعث شد تا خداوند رو تنبیه بکنه و بر پیشانی او جزا میگذاشت که تا آخر عمر مداوا نشد. در آیه اول فصل ششم اینطور میخونیم: در سالی که عزیای پادشاه درگذشت. بعد از یک دوره طولانی قدرت، رفاه و صلح در اسرائیل، حالا پادشاه مرده. چه اتفاقی میفته وقتی پادشاه محبوب اونها میمیره؟ اونها در غم و اندوه و عدم اطمینان و بحران ملی قرار میگیرن. اسرائیل بدون رهبر محبوب خود وارد یک فصلی میشه که فصل هرج و مرج، آشفتگی و ناامیدی هست. شاید میتونست اینطور هم بنویسه: در سالی که همه ما امیدمان را از دست داده بودیم. عزیا 52 سال سلطنت کرد. بسیاری از مردم یهودا که اون زمان اونجا زندگی میکردن، تنها کسی رو که به عنوان پادشاه میشناختن همین عزیا بود. اونا کسی دیگر رو تا اون زمان ندیده بودن. در استراب و نگرانی برای آینده قرار گرفته بودن. حالا که پادشاه محبوب ما مرده، چه اتفاقی میافته؟ اشعیا باب 6 آیه 1 تنها در مورد یک اتفاق تاریخی صحبت نمیکنه، بلکه خدا داره اینجا اعلانی رو میکنه در مورد اقتدار و قدرت. در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم. با تمام اتفاقاتی که در اطراف ما میگذره، ممکنه احساس ترس، آشفتگی و ناامیدی کنیم، اما خداوند میخواد که ما فراتر از هرج و مرج رو ببینیم و میخواد دست قدرتمند او رو در هر چیزی بشناسیم. کرسی قدرتی که عزیای پادشاه به مدت 52 سال بر اون نشسته بود خالی بود، اما خدا به اشعیا نشون داد که تخت سلطنت در آسمان هرگز خالی نیست. وقتی که تاج و تخت زمینی به لرزه در میاد، تاج و تخت آسمانی تا ابد باقی است، چون خدا تا به ابد بر تخت سلطنت نشسته است. عزیا مرده، اما تخت سلطنت همچنان باقی است و خدا هنوز در کنترله. پادشاهان میان و میرن، امپراتوری ها میان و میرن. یک پادشاه و رئیس جمهور یا مرد و زن دولتی نیست که الان خدمت بکنه، 100 سال دیگه هم خدمت بکنه. اما خدا تا ابد سلطنت میکنه و او تا ابد بر تخت سلطنت نشسته. مرگ عزیا برای اشعیا روز غم‌انگیزی بود، اما خدا به اشعیا نشان داد هر اتفاقی که بر روی زمین بیفته، خدا همچنان بر تخت سلطنت نشسته است. خیلی آسونه که ما با دیدن چیزهایی که بر روی زمین اتفاق میفته مضطرب و ترسان و نگران و غمگین بشیم، اما خوبه که این آیه رو به یاد بیاریم: در روزی که عزیای پادشاه مرد، خداوند همچنان بر تخت سلطنت نشسته است. شاید شما از سخت‌ترین شرایط زندگی عبور می‌کنید و نیازه که بخش دوم جمله اشعیا رو در مورد زندگی خودتون بگید. می‌تونه هر چیزی باشه. در سالی که یکی از عزیزانم رو از دست دادم، خداوند رو دیدم که بر تخت سلطنت نشسته است. در سالی که کار، خونه یا سلامتیم رو از دست دادم، خداوند رو دیدم که بر تخت سلطنت نشسته است. در سالی که از پرچالش‌ترین و تاریک‌ترین و مضطرب‌ترین روزهای زندگی عبور می‌کردم، خداوند رو دیدم که بر تخت سلطنت نشسته است. اشعیا حضور خدا رو به شیوه منحصر به فردی تجربه کرد. اگر قرار هست که خدا از ما استفاده بکنه، در این صورت ما احتیاج به یک ملاقات رو در رو و حقیقی با خدا داریم. وقتی که اشعیا خدا رو میبینه که بر تختی بلند و رفی نشسته، همچنین میبینه که دامن ردایش معبد را پر ساخته، صرافین بر فراز او ایستادن، هر کدوم از اونها 6 بال دارن که با 2 بال روی خود را، با 2 بال پاهای خود را و با 2 بال پرواز میکنن و به هم ندا میکنن که قدوس 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 از خداوند لشکرها، تمامی زمین از جلال او مملو است. در آیه 4 میخونیم که پایه های آستانه از آوای او که ندا میکرد میلرزید و خانه از دود آکنده بود. اینجا هنوز خدا صحبت نکرده. وقتی که صرافین صحبت میکنن، پایه های آستانه میلرزید و خانه از دود پر شده بود. چه تصویر حیرت انگیزی! موسی این عظمت و جلال رو درک کرده بود. او در خروج فصل 15 آیه 11 میگه کیست چون تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو زورآور در قدوسیت، مهیب در جلال و به عمل آورنده شگفتی ها؟ در اشعیا فصل 6 ما تصویری از قدوسیت و جلال خدا رو میبینیم. در مزمور 96 آیه 15 میخونیم خداوند را در فر قدوسیتش بپرستید، ای تمامی زمین از حضور او بلرزید. و این دقیقا همون کاری است که اشعیا انجام میده. او بعد از دیدن عظمت خدا تنها تونست یک پاسخ بده: وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مردی ناپاکلب هستم و در میان قومی ناپاکلب ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده است. اشعیا در حضور خدا بود که خودش رو دید. اشعیا در حضور خدا بود که شرایط شکسته خودش رو دید. او آگاه شد به گناهش و اینکه مردی ناپاکلب هست و در میان قومی ناپاکلب ساکنه. او گناهان خودش رو در حضور خدا دید و این برای ما اتفاق میفته وقتی که در حضور خدا قرار میگیریم، وقتی که حضور خدا رو لمس میکنیم. اشعیا نه تنها درون خودش بلکه محیط اطراف خودش رو هم میبینه و این یک لحظه دگرگون کننده و متحول کننده ای هست که او تجربه میکنه. کسی به او نگفته بود، او خودش شهادت میده که چشمان من خداوند لشکرها را دیده است. و چقدر مهمه که ما با خود خدا ملاقات کنیم، با خود عیسی مسیح ملاقات کنیم. وقتی که او رو روبرو میبینیم، وقتی که با او روبرو ملاقات میکنیم، دیگه همون شخص قبلی نخواهیم بود. اشعیا وقتی با خدا روبرو میشه از بی‌لیاقتی خودش برای ایستادن در حضور خدا آگاه میشه. همچنین به گناه قوم خودش، ملت خودش، قومی ناپاک لب اعتراف میکنه. در واقع لبها نمیتونن تمیز باشن نه ناپاک. لبها چیزی رو بیان میکنن که دل به اونها میگه. در انجیل متی فصل 15 آیه 18 میخونیم از آنچه از دهان بیرون میآید از دل سرچشمه میگیرد و این است آنچه آدمی را نجس میسازد. یکی از صرافین با هم دیگه خوندیم با اخگری از مذبح برگرفته بود، لبان اشعیا رو لمس کرد و اعلام میکنه تقصیرت رفع شده و گناهانت کفاره گشته است. اشعیا به گناه لبهای خود اعتراف کرده و این گناه برداشته شد. تا زمانی که ما مایل نباشیم به گناه خود اعتراف کنیم، نمیتونیم پاک بشیم. در اول یوحنا باب 1 آیه 9 میخونیم اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، بقیهش رو میتونیم شما بگیم؟ آمین. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را میامرزد و از هر نادرستی پاک ما میسازد. هللویا. اشعیا در عمق ناامیدیش عمق فیض خدا را تجربه کرد و بعد از پاک شدن هستش که برای دعوت آماده میشه. و در آخر هست که خدا صحبت میکنه. اول از صرافین میشنویم که به همدیگه میگن قدوس 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 است خداوند لشکرها، و بعد از اشعیا میشنویم که میگه وای بر من که هلاک شدم، و در آیه 8 هست که خدا صحبت میکنه کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ و اشعیا پاسخ میده لبیک، مرا بفرست. خدا درباره اتفاقاتی که تا به اینجا در باب 6 افتاد چیزی نمیگه، بلکه سوال او این هست که چه کسی به دنبال گم شدگان و کسانی که من رو نمیشناسند و کسانی که حتی نمیدونن که من رو نمیشناسند میره. چه کسی رو بفرستم و چه کسی برای ما میرود؟ خدا به اشعیا نمیگه که من تو رو میخوام بفرستم به میان مردم، بلکه یک دعوت است، یک دعوتی است که مطرح میشه. چه کسی به دنبال گم شدگان میره؟ و اینجاست که اشعیا قدم جلو میگذاره و میگه من اینجا هستم. در آن روز اشعیا در معبد با عظمت خدا روبرو شد، به گناه خودش پی برد، بخشش خدا رو تجربه کرد و تسلیم دعوت او شد. اشعیا دعوت رو از خود خدا شنید. این یک دعوت مستقیم از جانب خدا بود. او دقیقا نمیدونست که این دعوت چیه، کجا باید بره، چه هزینه‌ای باید برای اون بده، اما چشمان او پادشاه رو دیده بود و دهانش توسط اخگری لمس شده بود. همه ما به یک ملاقات حقیقی با عیسی مسیح نیاز داریم، جایی که چشمان ما باز میشه، بتونیم توبه کنیم، جایی که زندگی خودمون رو به او بدیم، تسلیم کنیم و بتونیم او رو بهتر بشناسیم و اون مأموریتی رو که او برای ما در نظر گرفته به انجام برسونیم. در طول روز و هفته میلیون ها دعا به حضور خدا بلند میشه. موافق هستید؟ شاید بیشتر دعاها در این راستا باشه که خداوندا این عمل یا این کار یا این معجزه را در این زندگی، در زندگی من، دوستانم انجام بده. برای بیماران دعا میشه، برای اینکه خدا به دوست ما کمک بکنه تا شغلی پیدا بکنه یا رابطه آسیب دیده شفا پیدا بکنه. دانشجویان برای پرداخت هزینه دانشگاه دعا میکنن. بعضی برای بخشیدن شخصی که به آنها صدمه زده دعا میکنن. بعضی برای گذر از آزمایش‌های سخت در زندگی نزد خدا فریاد برمی‌آورند. پدر و مادری برای فرزندانشون که گرفتار اعتیاد شدن دعا می‌کنند. یکی برای همسر خودش، دیگری برای آسیبی که از طلاق والدین به او وارد شده دعا می‌کنه. البته ما باید همیشه روی خدا و قوت او رو بطلبیم و از خدا بخوایم که در زندگی ما عمل بکنه یا بخوایم که معجزه بکنه. عزیزانمون رو در حضور خدا بلند بکنیم و از خدا بخوایم که در زندگی اونها عمل بکنه. ما باید از خداوند درخواست کنیم و برای همه نیازهایمون اون رو جستجو بکنیم. اما سوال اینجاست، آیا باید به همینجا بسنده کنیم یا میتونیم اینطور نیز دعا کنیم؟ خدایا تو میخوایی من برای تو چه کنم؟ آیا میتونیم به جای اینکه از خدا بخوایم که کاری برای ما انجام بده، از او بخوایم که از ما برای جلال خودش استفاده کنه و با ایمان تمام آینده خودمون رو از همین الان به او بسپاریم و بگیم همه زندگی من مال توست؟ آیا میتونیم ما اشعیا باشیم برای نسلی که در اون هستیم؟ آیا خدا من و تو رو صدا میزنه که ظرفی باشیم که از ما استفاده کنه برای این نسل؟ خدا هنوز از انسانها برای پیدا کردن انسانها استفاده میکنه. فراخوانی ما ممکنه مثل اشعیا نباشه. ممکنه وقتی که کلام خدا رو داریم میخونیم حضور او رو حس کنیم یا تشخیص بدیم که خدا در پرستش کلیسایی که امروز چقدر زیبا با هم خدا را پرستیدیم، یا هنگام شنیدن موعظه خدا با ما صحبت میکنه، یا ممکنه وقتی که در طبیعت هستیم و از خلقت نیکوی خدا لذت میبریم صدای خدا رو بشنویم، یا وقتی که ایمانمون رو با یک دوست در میون میگذاریم. نوعهای مختلفی ممکنه باشه، اما وقتی از حضور او با خبر شویم دیگه همان نخواهیم بود. در رساله یعقوب 4:8 میخونیم به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. همچنین در ارمیا 29:13 خدا وعده داده آنگاه که مرا بجویید مرا خواهید یافت اگر مرا به تمامی دل بجویید. خدا میخواد ما را فیض ببخشه. خدا میخواد روی خودش رو بر ما آشکار کنه و از آشکار کردن روی خودش بر ما لذت میبره. به اون نزدیک شویم و او رو با تمام دل بجوییم. خدا اینجاست. ما فرا خوانده شدیم در هر کجا که هستیم، در هر کجا که میریم و هر کجا که زندگی و کار میکنیم خدا رو خدمت کنیم. دیتریش بونهوفر گفت من برای هدفی اینجا هستم و فقط امیدوارم که آن را برآورده سازم. هدف من و شما چیست؟ خدا میخواد شما رو به کجا بفرسته یا از شما استفاده کنه. آبای خداوند همیشه میگه که را بفرستم و کیست که برای ما برود. آیا ما میتونیم بگیم لبیک مرا بفرست؟ آمین. لحظاتی با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای تمام محبت‌های تو، برای اینکه تو ما رو صدا میزنی تا نزد تو بیایم و در حضور تو وقت صرف کنیم. تو رو شکر میکنیم که تو انقدر به ما نزدیک هستی که ما میتونیم صدای تو رو بشنویم. دعا میکنیم ای خداوند که صداهای دیگه در گوش ما، در ذهن ما خاموش بشه. خداوند چه صدایی دلنشین تر و چه آوایی خوشتر از آوای خداوند. خداوند ما میخواییم صدای تو رو واضح تر از تمام صداها بشنویم. به ما قوت بده تا در جایی که ما رو میخوانی، در وقتی که ما رو میخوانی، همون جای خداوند حاضر باشیم. خداوند تمام بهانه ها، تمام افکاری که افکار تو نیست رو کنار میگذاریم و میخواییم خداوند که تمام و کمال این تو باشی که سخن میگی. شکر میکنیم تو رو، شکر میکنیم که امروز اینجا هستی تا ما رو محبت کنی، امروز اینجا هستی تا ما رو صدا بزنی و امروز اینجا هستی تا ما رو بنا کنی. در نام عیسی مسیح. آمین.